رویداد.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. من پارسانیا گوینده امروز رویداد به اتفاق دیگر همکارانم در خدمت شما هستیم. و اما موضوعاتی که امروز در برنامه رویداد به اون پرداخته خواهد شد. با ورود رسمی سپاه در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا، تا چه اندازه میتوان در خصوص تصویب FATF فارغ از ابعاد سیاسی آن صحبت کرد؟ طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن. ادعای لیبیایی ها در خصوص اقدام ترکیه در انتقال گروهک تروریستی نصره از سوریه به لیبی و تحلیلی از اهداف ترکیه از ورود به فضای امنیتی شمال آفریقا. موافقت رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران هزینه‌های خسارات سیل پس از بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی. و انتقاد صحیح دکتر ظریف از تعلل اروپا در اجرای اینستکس و مواضع فرانسه در خصوص برجام. دوستان عزیز شنونده، در خصوص ادعای لیبیایی ها در خصوص اقدام ترکیه در انتقال گروهک تروریستی نصره از سوریه به لیبی، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای مجتبی امامی امانی، ببخشید من عذرخواهی میکنم از حضور شما، آقای مجتبی امانی سفیر سابق ایران در قاهره. آقای امانی خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای امانی. برخی گزارش ها از ادعای لیبیایی ها مبنی بر اقدام ترکیه برای انتقال گروهک تروریستی نصره از سوریه به شمال آفریقا به خصوص لیبی حکایت دارد، اما جدای از صحت و سقم این خبر، بررسی اهداف ترکیه در شمال آفریقا از اهمیت زیادی برخوردار هست. این ادعای لیبی تا چه اندازه صحت داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته مغزل وجود گروه‌های تروریستی در داخل سوریه و عراق و اینکه اینها بعد از شکست یا در صورت شکست احتمالی اینها به کجا باید برن، یک موزلی بوده که همواره وجود داشته.
بله.
مخصوصا اون نیروهایی که بومی نیستن، یعنی مربوط به این دو کشور عراق و سوریه نیستن و از کشورهای دیگه و خصوص اروپا و همچنین عربستان و جاهای دیگه آمدن در این منطقه جنگیدن. این بحث رو ما چند وقت پیش هم شاهد بودیم که اروپایی ها رسماً اعلام کردن که حاضره به پذیرش اونها نبودن و یک جریان در واقع کلی از سوی به خصوص کشورهای اروپایی و سعودی ها مدیریت می شد که اینها رو از همون ابتدای بحث سوریه به اینجا منتقل بکنن که نیروهای در واقع اینها صرف از بین بردن مسلمانان بشه. بعد از شکست اینها در سوریه این موزل شدت گرفت، یعنی هیچ کشوری قادر به پذیرش اینها نیست. اینها در درون منطقه جاهای مختلفی رو پیشنهاد کرده بودن برای این کار تو سطوح امنیتی خودشون، و یک اتحاد و همراهی هم بین سعودی ها، اروپایی ها، آمریکایی ها و ترک ها هم وجود داشته. البته حالا ترک ها شاید از این موضوع یک مقدار در واقع عقب نشینی کردن بر اثر همون جلساتی که در آستانه تشکیل میشد با حضور کشور ایران، روسیه و ترکیه، ولی در هر حال اونها هم به علت داشتن راه زمینی به این با اونها همکاری میکنن، چون تنها راه زمینی که این کار رو تسهیل میکرد راهی بود که مرزهای ترکیه با عراق و سوریه بود. الان بحثایی که مطرح هستی که در قبل بحث سینا مربوط به مصر مطرح بود که اینها رو اونجا بفرستن، بحث افغانستان مطرح بود، بحث یمن مطرح بود و الان هم بحث لیبی هست که در واقع این کشورها تلاش میکنن این به تعبیر خودشون نیروهای شکست خورده مزاحم رو از خودشون دور بکنن. 3-4 هزار نفر هستن اینها و همینطور الان به علت شکستهایی که تو سوریه خوردن یک مقدار اونجا الان فشار هستن. منطقه ای رو در سوریه آمریکایی ها به اینها اختصاص دارن، ولی خب دولت سوریه هم فشار میاره که آمریکایی ها اینها رو تخلیه بکنن. در صورت این موضوعی هست و به نظر من بحث دای لیبی ها میتونه به واقعیت نزدیک باشه.
اهداف ترکیه از این اقدام چی هست؟
به نظر من ببینید ترکیه داره مرزهای زمینی هست و یه مقدار میتونه از این طریق هم در واقع اهداف سیاسی داشته باشه و هم اهداف اقتصادی در این رابطه ترک ها به صلاح دارن. این سابقه همکاری ترک ها در بحث اعزام نیرو یا مدخل ورودی نیروهای خارجی مرتبط به داعش و جبهه النصره که بیشترین تعداد خارجی ها در این دو گروه هستن، این همکاری رو ترک ها داشتن به علت اینکه تصورشون در ابتدا این بود که با تشکیل یک دولتی توسط این گروه ها میتونن که از این سابقه همکاری به نفع اهداف منطقه‌ای خودشون استفاده بکنن. الان بیشتر یک همکاری هستش که بالاخره اونها اگر منتقل نشند از سوریه به جای دیگری ممکنه که در خود ترکیه اینها در واقع با کردها همکاری بکنن یا مزاحمت هایی واسه دولت سوریه ایجاد بکنن و در واقع این مزاحمت اینها ترک ها سعی میکنن که این مزاحمت اینها متوجه حکومت و امنیت ترکیه نشه. به نظر من از این باب الان در حال حاضر اینها میخوان وارد شن به موضوع.
درسته. آقای امانی، به نظر شما راهبرد ترکیه از ورود به فضای امنیتی شمال آفریقا چی است؟
به طور طبیعی ترک ها یک بحثی دارن که البته این ریشه اقدامات آقای اردوغان هست. اون بحث این هست که اونها مجد و عظمت دوره عثمانی رو میخوان برگردونن به ترکیه. حالا از باب سرزمینی شاید این سخت باشه، ولی از لحاظ سیاسی و در واقع اون وجوهی که یک امپراتوری به نام عثمانی داشته که کشورهای زیادی رو تحت سیطره خودش داشته میتونن که این کار رو انجام بدن. این به نظر من مایه اصلی اقدامات آقای اردوغان هست. البته خیلی موفق نبوده در پیش برده این کار، چون با موج انقلاب‌های عربی که اسلامگرایی اهل سنت در اونها بود، اونها الگوشون الگوی عثمانی نیست، الگوی در واقع شکوه و عظمت به تعبیر خودشون خلافت عباسی هست و کاری با خلافت عثمانی ندارن و این خلافت رو در برابر خودشون میدونن. ولی در هر حال ترکیه الان به دنبال یک همچین شکلی، ترکیه فعلی دنبال یک همچین شکلی هستش ولی در هر حال این رو بیشتر الان از باب نفوذ سیاسی و اقتصادی میبینه. در شمال آفریقا و در کل آفریقا هم به دنبال یک حضور در واقع اقتصادی بیشتر اونجا هست که این رو در واقع تقویت بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم از جناب آقای مجتبی امانی، سفیر سابق ایران در قاهره.
خواهش میکنم، خداحافظ.
روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
تازه های خبر.
عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه در استان خوزستان بالاترین حجم خسارت و سیلاب را داشتیم، گفت در حوزه کارون و دز سیلبرهایی داریم که باید 700 تا 1000 متر مکعب بر ثانیه آب را عبور دهند، اما به دلیل تصرفات در حریم این سیلبرها و نبود لایروبی، سیلبرها قدرت کافی نداشتند. بنابراین با انفجار و لایروبی ها توانستیم 30-40% این سیلبرها را فعال کنیم. او گفت همچنین در این باره باید طرح‌های نیمه تمام به اتمام برسند که بی‌توجهی به تکمیل آنها در سیل خودش را نشان داد. وزیر کشور با اشاره به اینکه به دلیل ضعف تجهیزات و تحلیل داده‌ها پیش‌بینی سیلاب‌ها امکان پذیر نیست، لازم است با لایروبی، قلع و قمع سازه‌ها، فعال‌سازی سیلبرها و جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودها تا حدودی آمادگی لازم برابر این حادثه طبیعی ایجاد شود. او ادامه داد: در حال حاضر با تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، موضوع بازسازی، نوسازی و تامین خسارت مردم، لایروبی، زهکشی، جلوگیری از ساخت و سازهای بیرویه و کشتهای آب بر اصلی ترین دغدغه ماست. خسارت سیل اخیر موجب شد تا مسئولین کشوری با درخواست از رهبر معظم انقلاب موافقت ایشان برای برداشت از صندوق توسعه ملی دریافت نمایند. در این رابطه توجه به ظرفیت‌های قانونی برداشت از صندوق توسعه ملی و اهمیت اون مورد توجه است. در این زمینه ارتباط ما برقرار شده با سرکار خانم سمیه محمودی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس. آقای خانم محمودی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
من در عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما خانم محمودی. ارزیابی شما از برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران هزینه های خسارات سیلاب ها چی هست؟
جلسه ای رو ما روز گذشته در صحن علنی مجلس داشتیم برای بررسی وضعیت و شرایط فعلی که شهرها و استان هایی که حالا سیل‌زده هستن و همچنین بررسی خسارت هایی که ایجاد شده و همچنین در مورد علل ایجاد این مشکلات صحبت ها و جلساتی بود وزرای کار، وزرای راه و کشور، جهاد کشاورزی، نیرو، همچنین از سازمان جمعیت هلال احمر و بنیاد مسکن در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردن و گزارش هایی رو برآورد کردن و تقریبا حدود 35,000 میلیارد تومان رو اعلام کردن که خسارت وارد شده به حالا استان ها و شهرهایی که دچار مشکل شدن. این صحبتی بود حالا با توجه به بحث منابع دولت، درخواستی که از مقام معظم رهبری داشتن برای بحث استفاده از صندوق توسعه ملی هست. خب صندوق توسعه ملی اصولا و نهایتا باید آخرین زمان، یعنی آخرین راه باید باشه برای اینکه بتونیم از این صندوق استفاده بکنیم و یک نوع ذخیره هست.
درسته.
صندوق توسعه.
بله.
حالا با تدبیری هم که مقام معظم رهبری فرمودن که بیایم و از اختیاراتی که مجلس دولت داده تا بتونه از همون بودجه‌های جاری کشور نهایت استفاده رو بکنن و در صورتی که اون مسائل و مشکلات برطرف نشد بتونن بیان و از صندوق توسعه برای حل مشکلات مردم عزیز دل‌زده استفاده بکنن. ما در بودجه کشور هر ساله این اختیار رو ما هم به رئیس جمهور محترم ما این اختیار رو میدیم و هم به استانداران محترم این اختیار رو میدیم که بتونن بودجه رو جابجا بکنن. تقریبا توی بودجه کل کشور این اختیار حدود 5% هست که به رئیس جمهور داده میشه و در استان ها این اختیار رو ما به 10% برای جابجایی دادیم که حالا مدیران باید به برنامه ریزی بکنن و از این اختیاری که مجلس بهشون داده نهایت استفاده رو بکنن.
بلی.
و اگر مسائل و مشکلات مرتفع شد که خب خیلی خوب، ولی اگر مسائل و مشکلاتی بود که دیگه با گزارشی که خدمت مقام معظم رهبری میدن و با اختیاراتی که وجود داره انشاءالله بشه مثلا از صندوق توسعه ملی استفاده کرد. ولی خیلی خوب ایشون اشاره فرمودن و اینکه باید آخرین راه استفاده از صندوق توسعه باشه.
ظرفیت های لازم رو این صندوق برای جبران خسارات سیل داره خانم محمودی؟
به هر حال اون طبق قوانینی که داریم هر ساله مبلغی رو ما برای برداشت اضافه کردن به صندوق توسعه داشتیم. مشکلی تو این زمینه کشور ما نداره، این مشکلی تو این قضیه وجود نداره، فقط تا بتونیم برداشت نکنیم خیلی بهتر هست که بتونیم برای مثلا شرایط بحرانی تر که انشاءالله هیچ وقت شرایط توی کشور ما ایجاد نشه، ولی باید تا نهایت و آخر از همین شرط بودجه‌ای فعلی بتونیم استفاده بکنیم. ولی راه برای بستش استفاده وجود داره، هیچ مشکلی توی کشور توی این زمینه وجود نداره.
بله. بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم سمیه محمودی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس.
خدمت شما هستم. منم سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
تازه های خبر.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت حدود 1,000,000 هکتار از زراعت کشور با شدت و ضعف متفاوت دچار آسیب ناشی از سیل شده است. عباس کشاورز با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه 2 سیما افزود بخشی از این آسیب آب گرفتگی موقت است و در بخشی محصول دچار خابیدگی می شود. سپس این آرزه مرتفع می شود و در بخشی هم آب گرفتگی بیشتر است و موجب پوسیدگی محصول می شود و در بخشی هم سیل زمین یا باغ کشاورزی را با خود برده است. وی با اشاره به اینکه حدود 55% این اراضی بین 25 تا 55% آسیب دید ادامه داد، بنابراین حدود 50% زمین ها و محصولات کشاورزی آسیب دیده قابل برگشت است. کشاورز افزود حدود 250 هزار هکتار از محصولات کشاورزی و حدود 150 هزار هکتار باغ بر اثر سیلاب‌های اخیر از بین رفته است. وی گفت در زمینه باغ استان‌های خوزستان، مازندران و کرمانشاه و در زمینه زراعت استان‌های خوزستان، لرستان و گلستان، مازندران، ایلام و کرمانشاه بیشترین خسارت را دیدند. کشاورز اضافه کرد بیش از 6 هزار واحد مرغداری و حدود 100 واحد پرورش ماهی هم دچار خسارت شدند. تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن ماهاست که مورد بحث بوده و اکنون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته. بررسی دلایل این تفکیک و مزایا و معایب اون از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین زمینه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای رمضان علی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی. آقای سبحانی فر، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران تو و شنوندگان بسیار خوب برنامه رادیو.
بله آقای سبحانی فرگویا، شما موافق این طرح هستید، طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی؟
بله.
آقای گرمایی هم
گرمابی.
بله گرمابی، ببخشید من توی گوشی به هم گفتم متوجه نشدم کاملا. آقای دکتر گرمابی هم پشت خط ارتباطی ما هستند و ارتباط ایشون با ما برقرار هست. خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، جناب آقای مهندس صبحانی سر و شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکر از شما. آقای صبحانی فر، با توجه به این که شما موافق این طرح هستید، دلایل تفکیک وزارت صنعت و معدن بفرمایید که چی هست؟
خدمت شما عرض بشود که خب مستظر هستید که سابقه هم تفکیک این وزارتخونه و هم سابقه ادغام اینا که چندین دوره از قبل از انقلاب این وزارتخونه ها گاهی اوقات ادغام می شده و گاهی اوقات تفکیک می شده و به لحاظ شرایط زمان و حجم فعالیت ها بیشتر تاثیرگذار بوده. خب شما استعذار دارین که از بعد از انقلاب ما 4 وزارتخونه رو که در گذشته وزارت صنایع سنگین سبک جدا بودن، صنایع معدنی ما جدا بود، وزارت بازرگانی جدا بود، امروز این 4 وزارتخونه با همدیگر یک وزارتخونه بسیار پرفعالیت و گسترده‌ای رو تشکیل داده که طبیعتاً به نوعی امروز می‌بینیم که اختلال در خدماتی ایجاد شده. و علت این ادغام چی بود که انجام گرفت؟ علتش این بود که تو برنامه پنجم بر این بود که دولت کوچک بشه، چابک بشه تا بتونه خدمات بیشتری رو و بهتری رو ارائه بده. اما چابک سازی و برار کوچک سازی به چه معنا؟ به معنای این که بخش عمده از فعالیت هایی که دولت انجام میده در راستای همون تکالیف برنامه پنجم بایستی واگذار بشه به مردم و توسط خود مردم انجام بشه. اما این اتفاق نیفتاده. در اصل وزارتخونه ها به همدیگر چسبیده شد ولی واگذاری فعالیت ها انجام نگرفت و یه وزارتخونه که با دو یا سه یا چهار معاون بود امروز با بیش از 15 معاون تشکیل شده و سازمان های مختلف و لذا اون چابکسازی انجام نگرفت و به نوعی کار مردم بیشتر گره خورد و دیرتر انجام میشه، بروکراسی بیشتر شده و چابکی وجود نداره. لذا همونطور که در اوایل انقلاب شما وزارت بازرگانی که یک رسالت بسیار سنگینی هم داشت و به خوبی وظایفش انجام میداد و امروز نقدهای بسیاری بر مجموعه ستاد تنظیم بازار وجود داره که چطور میشه با توجه به تکنولوژی که پیشرفت کرده، با توجه به برحال شیوه هایی که تغییر پیدا کرده نسبت به اوایل انقلاب، در بحث حتی توزیع اقلام که امروز دچار مشکل هستیم بر اثر تحریم ها ولی میبینیم به خوبی کار انجام نمیشه. ولذا این موضوع هستش که امروز بر اون شدیم که این وظایف رو تفکیک بکنیم و بتونه مدیریت واحدی داشته باشه و به سرعت بتونه هم در بحث صادرات که ما خیلی دور شدیم و زمانی به هر حال ما بحث صادرات رو بایستی دست کم نگیریم، اگر یک مدیریت درستی داشته باشه که به صورت متمرکز عمل بکنه جامعه هدف بازار خارجی رو باید برای ما شناسایی بکنه، تعریف بکنه، رایزنهای اقتصادی ما در اونجا فعالیت مناسب داشته باشن، رایزنهای بازرگانی ما بتونه رایزنی بکنن و بازار هدف رو برای ما، برای تولید کنندگان و ما به هر حال بیشتر فراهم بکنن که ما بخشی از مشکلات صنعت ما و تولید ما اینه که بازار مناسب رو نداره، کالا رو تولید میکنن ولی بازار مناسب رو ندارن که بتونن عرضه کنن کالاشون رو در بازارهای خارجی، که اگر ما یک بازرگانی و تجارت قوی داشته باشیم و متمرکز داشته باشیم میتونه بازار مناسب خارجی رو برای ما فراهم بکنه که تولید کنندگان دچار مشکل نشن. از طرفی در این شرایط حساس بحرانی که از محل تحریم ها به هر حال بر بخش توزیع ما مسئولی شده، این هم به هر حال میتونه یک سیستم مناسبی تعریف بکنه که اقلام به دست خود مصرف کننده ها کامل برسه، نه این که توسط واسطه ها باز توزیع بشه.
بله.
نه این که به هر حال سودی ها و سوداگر ها و دلال ها در این وسط بیان برای بحث استفاده از این شرایط و لذا نظارت بر مصرف کننده ها بر توزیع و مصرف کنندگان هم بیشتر انجام میشه که مشکلاتی در این واسطه به وجود نیاد.
بله درسته. خیلی متشکرم از شما آقای سبحانی فر. آقای گرمابی، گویا شما مخالف این طرح هستید. میتونم علت مخالفت شما رو بپرسم که چی است؟ آقای گرمابی؟ آقای گرمابی صدای بنده رو دارید؟ بله، گویا ارتباط ما با جناب آقای گرمابی قطع شده. اجازه بدید که باز هم در خدمت جناب آقای سبحانی فر باشیم. آقای سبحانی فر، منافع این تفکیک در چی هست؟
ببینید، منافع این تفکیک عرض کردم، یکی این که میتونه اون قسمت بازرگانی و تجارت ما بتونه بازار مناسب صادرات ما رو، اقلام صادراتی ما رو فراهم بکنه.
بله.
ما امروز با بازار روسیه، بازار آسیای میانه به راحتی میشه ما در این بازارها ورود پیدا بکنیم، منتها شرایط رو باید فراهم بکنن، بسترش رو فراهم بکنن، ولی یک نفر از بخشای بازرگانی ما ورود پیدا نمیکنه تو این بخشا که بتونه بره برار رایزنی هاشو بکنه.
بله.
اگر کمبودهایی داره انجام میگیره. نکته دوم بس توزیع ما هستش. امروز ببینید